بسم الله الرحمن الرحیم. از موضوعاتی که در تاریخ زندگانی امام هادی علیه السلام، از موضوعاتی که دانشمندان و مورخین و علما به اون توجه می کنند، حضور کسانی بوده در تاریخ که از اونها تعبیر می شود به غالیان، اونه که اهل غلووند، و اینکه حضرت گاهی دیگه اونها رو طرد کردند، حالا به تعبیر امروزی ما تکفیر کردند. غلو یه موضوع نسبتاً گسترده‌ایه تو تاریخ و حتی توی اندیشه، توی یعنی بحث‌های شناختی و اینها و بحث‌های مثلا شیعه شناسی و مذاهب و اینها. عرض کنم خدمتتون که اگه اجازه بفرمایید ما به این موضوع می‌خوام یه اشاره بکنیم، البته با یه مثالی از وضعیت معاصری که درش هستیم. غلو البته ارتباط به شیعه نداره، یعنی فقط اینجور نیست که شیعه مثلا بگن بعضی از شیعان مبتلا به این قضایا بودن، نه دیگه، اصل آیاتی که در قرآن اشاره به غلو میکنه مال اهل کتابه، یعنی اولین معلوم باشه. بعضیا فکر میکنن مثلا این عیب یا این مثلا تهمت فقط به ما زده شده، چون ماها نیست تو فضایی که زندگی میکنیم، مثلا کافیه چند نفر بی‌ادبی کنن، بدقولی کنن، چون جای دیگه که ما نرفتیم، میگه ما فقط بدقولی میکنیم، ما فقط اینطوریم. تو این کار خوبی نیست و آدم نباید اصرار داشته باشه همه آلوده به این بوده باشن، ولی معلوم باشه که این یه امر عمومیه. و اتفاقا اگر بخوام غلو رو مصداق اصلی و معنای اصلیشو این بدانیم که غیر خدا رو خدا دانستن، دیگه رسما بت پرستا اینجوری هن دیگه، دیگه مسیحی ها اینطوری هن دیگه، دیگه سهمی برای شیعه توی این مجموعه و تو این تاریخ سهمی نمیمونه، یه چیز خیلی قلیل. ولی خب از اونجایی که همیشه تو رفتارهای مشابه به شیعه که میرسه، خلاصه افراد اونجا دردمند میشن و اونجا رو بیشتر میبرن زیر ذره بین، گاهی هم شاید به خطا و گاهی به مثلا نمیدونم افراد، حالا هر چی که هست مطالبی رو میگن، حالا مهم نیست. به هر صورت ما باید مراقبت بکنیم از اعتقادمون و با این گفتارها باید یه دقتی بکنیم، ببینیم واقعا این که در ما میگن درسته درست نیست و واقعا چاره بکنیم. دو تا آیه در قرآن کریم هست که خدای متعال با همین لغت، با همین واژه در قرآن کریم اشاره می‌فرمایند، چون ما با لغت کار داریم این دو تا آیه رو تلاوت بکنیم. یکی آیه 171 که سوره نساء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم، ای اهل کتاب در دینتان غلو نکنید، ولا تقولوا علی الله الا الحق، و بر خدا جز حق نگویید، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الی مریم و روح منه، مسیح جز این نیست که او فرستاده خدای متعال است، رسول الله است، یعنی الله که نیست، رسول الله است و کلمه ایست که القاها، حالا ما مضمون داریم میگیم خدا آن کلمه را انداخت، فرستاد به سوی مریم و روح منه، که در روایت هست که حضرت فرمودند حضرت آدم و حضرت عیسی تولدشون این گونه بود، خدا در واقع روحی رو قرار داد، یعنی به مدل تولد دیگران نبود. درسته قرآن هم میگه دیگه که مثل عیسی که مثل آدم، ولا تقول فآمنوا بالله و رسوله، به الله و رسول او ایمان بیاورید، ولا تقولوا ثلاثه، نگین که ستایی ها، نگین ستا سه خدایی، انتهو خیرا لکم انما الله اله واحد سبحانه ان یکون له ولد له ما فی السماوات و ما فی الارض و کفا بالله وکیلا. منزه است خدا از این که ولد داشته باشه. معلومه اینجا اینها یکی از نسبتهایی که دادن ولد دیگه از اون ستایی بودن ها. الله اله واحده و به اون نسبت ولد ندهید. این که کسی ولد خداست، خدا منزه است. عرض کنم که انت خیر لکم، یعنی جلوتر، خیر لکم جلوتر نرین، همین بس دیگه، دیگه زیاده گویی نکنید، که حضرت مسیح اینجوری متولد شد. له ما فی السماوات و ما فی الارض، همه آنچه که در آسمان زمین مملوک خداست، معناش میشه برای خداست، ولی اینجا ما مملوکیت رو میگیم که در کسی توهم در واقع خدایی نرود. آیه دیگه آیه 77 سوره مائده است. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا كثيرا و ضلوا عن سواء السبيل. اینجا آیه تقریبا با همون مضمون شروع شد و فرمود که دنبال احوا، احوا یعنی میل، مثلا اونی که دلشون میخواد، گروهی که گمراه شدن نرین، خیلی ها رو گمراه کردن و از راه راست هم منحرف شدن، از سواء السبیل. یه آیه دیگه هم تلاوت بکنیم، بعد اون وقت انشالله بحث رو یه جوری پیش ببریم، انشالله به نتیجه گیری برسیم انشالله. یه آیه دیگه هست در سوره مائده آیه 116. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این آیه بعد از اون آیه ایست که حواریون به حضرت عیسی میگن هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا، که اصلا میگن سوره مائده به این خاطر، همین مائده ای که تو این دوتا آیه آمده شده، مائده خدا میتونه یه مائده ای بفرسته برای ما؟ بعد حضرت میگن که خب این که معلومه خدا میتونه این کارو بکنه. اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليه من الشاهدين. خیلی چیزای خوبی خواستن، خواستن که ازش بخوریم، از اون مائده آسمانی، چون مائده آسمانی خوردنش آثار داره در آدم و قلب ما مطمئن شه، آرام بگیره، چون آدم گاهی در اعتقاداتش گاهی دنبال طمأنینه است، اون آرامش با ثبات مستقر، و بدانیم که به یقین تو، یعنی اون طمأنینه ما اینجا در واقع محقق شه که تو راست گفتی به ما و ما بر این از شاهدان باشیم. شاهد یعنی چی؟ یعنی ببینه آدم دیگه. اینا آثار خوردن مائده آسمانی است. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء تكون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیه منك وارزقنا و انت خیر الرازقین. ای خدا، حضرت عیسی علیه السلام به فرموده قرآن کریم به خدا عرضه می‌دارند، خدای برای ما مائده از آسمان بفرست که برای ما عید باشد، برای اولین ما و آخرین ما، و حالا این عید باشدم بماند، و آیتن من که نشانه از تو، ما رو روزی کن خدایا، به ما روزی بده، تو بهترین روزی رسانی. قال الله انی منزلها علیکم. باش، خب پیغمبر خدا خواسته، اونا خواستن، انی منزلها علیکم، منزل و اسم فاعله، یعنی من این کار قطعا میکنم، درسته؟ یعنی من این کاره هستم، این کاره قطعا انجام میدم، این کارو کردم. اما فمن یکفر بعد منکم، اما اگه بعد از این کسی از شما کفر بورزد، کفر بورزد، قبلا راجع به کفره و اینها ما توفیق داشتیم گفتگو کرده بودیم، کفره فعله، یکفر یعنی پوشاندن، پوشاندن، نه اینکه من یه چیزی تو جیبم قایم کردم یه جوری که هیچکی نفهمه تو جیب منه، منم به رو خودم نمیارم. اینو نمیگن یک فور. یک فور یعنی میپوشونم و رفتارم به گونه ایست که گویی چنین چیزی نیست. مدل حرف زدنم، مدل مثلا حرکاتم، سکناتم، رفتارم، سلام علیکم و رحمت الله، یه جوریه که انگار چنین چیزی نیست. فمن یکفر بعد منکم، خب فینی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. اگه بعد این بازی درارین، اون حقایقی که میدانید بپوشانید و یه جور رفتار کنید که اصلا به رو خودتون نیارید. ببین مثلا فرض کنید من مأمور میشم توی مثلا یه جمعیت مثلا 50 نفره، فرض کنید به یکی احترام بذارم. ببین اصلا میام تو مجلس احترام نمیذارم، اعتنا نمیکنم، کسی هم هیچ خبر نداره، هیچ کم نفهم من چیکار دارم میکنم، اما من دارم میپوشونم اون چیزی که به من گفتن. و حتی گاهی با رفتارم ممکنه به او بی اعتنایی بکنم، ازش دور بشم، سلام بده جواب ندم، دیگه بدتر. حالا برسه به اونجایی که اینا رو قبلا گفتگو کردیم که اونایی که کفرو ثم آمنو ثم کفرو ثم ازدادو کفرا، ایمان آمنو ثم کفرو ایمان آوردن، بعد کفرو بعد ایمان آوردن، بعد کفرو ثم ازدادو کفرا، یعنی چیکار میکنن؟ ازدادو کفرا. اینجا فرمود که اگر بعد از این داستان کسی از شما کفر ببرزد، من او رو عذابی میکنم که هیچ کس رو تا بال اونجوری عذاب نکردم. توجه کنید این عذاب مال دنیام هستا، عذاب همیشه یادتون باشه فقط آخرت نیست. عذاب یعنی به سختی انداختن، یعنی گرفتار کردن، یعنی بدبخت کردن تو دنیا. خب و از قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. این آیه کجا میاد؟ بعد اون آیه داره میاد. ببینم عیسی تو گفتی به اینا که تو رو و مادر تو دو اله بگیرن در برابر خدا. قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. خدایا من اصلا سم چه حرفی من بزنم؟ من اینجوری باشم چیزی که حق نیست رو من گفته باشم؟ نه خدای من نگفتم. این کنت قلتو فقد علمتهو، اگرم قبلن هم چیز گفتم تو بهتر میدونی، تو خدای منی. اینو نمیخواد حضرت عیسی بگه، بگه من گفتم به رو خودم نمیارم. نه، تو خدایی، تو اگر بگی گفتی من میگم گفتم ولو یادم نباشه. ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا علم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. غیب تو آشکار میکنی، تو میدانی. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد الله ربی و ربکم. خب من جز این حرف هیچی بهشون نزدم که خدا رو بپرستید، رب من و رب خودتون. و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، من مادامی که خب بودم میدیدم میگفتن. خب اما فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید. خب من که نمیدونم بعد از این که اینا اون مائده رو آمد و خورد بچه کردن، دیگه من چی بگم؟ خدایا تو میدانی، درسته؟ این تو عذبهم فانهم عبادک، فهمود اعذبهم لا اعذب احد من العالمین دیگه، درسته؟ و من یک فور بعد فانی اعذبهم، این تو عذبهم فانهم عبادک. اگه اونها رو عذاب کنی خب چه کنم؟ بنده تو هم بنده من که نیستم، منم که نمیتونم مانع بشم. ببینید چقدر اظهار بندگی و اظهار بی صفر بودن، بدون چیز بودن، بدون قدرت، بدون هیچ، من در مقابل تو ندارم. و این تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، اگر هم که ببخشی که خب بخشیدی دیگه، عزتت که کم نمیشه و از سر حکمت. خب ببینید تو این آیاتی که آمدن اهل کتاب حضرت عیسی رو پسر خدا دانستن، یا یه مدلی از خدا، یعنی سه تا خدا یه مدلش هست، عیسی خدایی که زمین آمده، درسته؟ این آیه که خوندیم از مائده 116، یعنی قبل و بعدش رو خوندیم. من از شما سوال میکنم، حضرت عیسی گفته بود؟ قرآن که داره میگه لا تغلو فی دینکم غیر الحق، میگه عیسی نگفته بود؟ بعدم یعنی این خدای ببخش ما اینطوری میگیم، این گفتگو این دیالوگ رو خدا داره بیان میکنه، معلوم باشه که حضرت عیسی علیه السلام تو چه جایگاهیه. خب ببخشید یا عیسی، اینایی که شما رو پسر خدا دونستن، بابا اینا خیلی زحمت کشیدن، برای شما کلاس گذاشتن، بردنت بالا دیگه، نیت بعدی که نداشتن که، اگه استخفاف میکردن پایین بردودن یه چیزی، تازه مایه گذاشتن، شما بعد میگی من نگفتم. خب آره من نگفتم. حالا یا مینفع الصادقین صدقهم، آیه بعدشه. خب اینا که این کارو کردن احتمالاً، خب حالا یه کمی زیاده روی کردن دیگه، دیدن شما به طور عادی متولد نشدین، دیدن شما مرده زنده میکنید، یعنی از هر جهتی به شما توجه کردن، خب قاطی کردن، گفتم با این پسر خداست دیگه، درسته؟ یه این آیه دومی که از غلوف خوندیم خیلی عجیبه، این از یک پنهانی خبر میده. بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 77 سوره مائده که تلاوت شد، قل یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، بعد میفرماید ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا و اضلوا کثیرا، قد ضلوا من قبل و اضلوا کثیرا و ضلوا عن سواء السبیل. بعد از این بحث اتباع کسایی که رو میلشون مردم رو سرکار میذارن، از این که عیسی پسر خدا باشه، عیسی طرفی نمیبنده، نفعی نمیبره، اونایی که اینو گفتن نفعشو میبرن. دقت فرمودین؟ یعنی چیزی به حضرت عیسی نمیرسه، یعنی مردم از این که بگن عیسی پسر خداست، به عیسی علیه السلام چی رسید؟ فکر کنین؟ هیچ. خودش هم که براءت میجوید، بعدم از خدا که میترسد، بعدم که خدایا من اصلا مگه میشه هم چیزی گفته باشه، بعدم که من تا توشون بودم این حرفا رو که نمیزدن که. خب وقتی که زمانه حضور ائمه علیهم السلام زمانه گونه‌ای میشود که ائمه علیهم السلام در حضور اجتماعیشون به لحاظ ظاهری کمتر و کم رنگتر میشن، حضور اجتماعی ظاهری عرض میکنم. ببینید موسی بن جعفر علیه السلام در زندان، امام رضا علیه السلام پیش مأمون در دربار، درسته؟ امام جواد علیه السلام، بعد امام هادی علیه السلام در سامرا در منطقه حفاظت شده، درسته؟ که ارتباط مردم، دقت کنین، با حضرت ارتباط تضمینی نبوده، یعنی حکومت زیر نظر داشته، از اون موقع که امام رضا علیه السلام تو دربار بودن به بعد، درسته؟ خب باید مراقب باشن کیا میرن، کیا میان، چی میارن، چی میبرن، چی میشنون. یه دم که سعایت میکنن در مورد امام هادی علیه السلام همین طور بود دیگه، گفتن آقا وقتی حضرت خواستن از مدینه بیارن بیرون، گفتن که یه عده‌ای به من خبر رسیده شما سلاح و فلانی، و حضرت گفتن که اینایی که میگن دروغه، مأمور فرستادن تفتیش بکنه، بعد حضرت از مدینه آوردن، بهانه بود در واقع، همش بهانه بود. توی این شرایط، توی این شرایط ببینید، من نمیتونم بگم من فردا ساعت 10 صبح با امام هادی علیه السلام قرار دارم، شما بیا اونجا، من یه ساعت میرم خدمت حضرت، بعد میام بیرون میریم سرمون کار، اصلا نمیتونم اینجوری قرار بذارم. نمیتونم بگم من رفتم خدمت امام هادی علیه السلام، حضرت اینو گفتن، تو بگی اه عجیبه حرفت، منم برم ببینم اینو گفتن یا نگفتن، دیگه نمیشه دیگه، درسته؟ وقتی شرایط اینجوری میشه، وقتی یه عده‌ای کم کم میبینن که معرکه خالیه، میان اینجا میونداری میکنن. ببین همیشه این یادتون باشه، بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، اگر بزرگی، یه مرجع تقلیدی، اگه بزرگی راهیابی به او مشکل بشه، دستیابی به اون مشکل بشه و حلقاتی دور او باشه. خب طبیعیم از یه آدمی که در شکل جسمانیش هست و همین جام هست دیگه، نمیتونه چند جا باشه. این بالاخره یه عده بیشتر با اون نشست و برخاست دارن، در دفتر ایشونن، پادرس ایشونن، طبیعیه دیگه، میشه 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر، درسته دیگه. بعدیا به این حد که ارتباط ندارن، بعدیا هم که نمیتونن بلندشن سفر کنن بیان، احتمالا میگن تو که داری میری اینو برو بپرس، درسته. حالا کم کم برای من شأن درست میشه، من میشه اون آقا رفت اومد دارم، من خبر میارم، من خبر میبرم، من توصیه میکنم، درسته. کم کم وسوسه میشم که بالاخره مثل که لیشنون، مثل که منم خبریه، درسته. ببینید اینه که بعضی از اونایی که تحلیل تاریخی میکنن میگن کار به گونه جلو رفت که مردم آماده بشن برای زمان غیبت، نه اینکه خدا این کارو کرد که آماده بشن. بله، شرایط یه طوری پیش رفت که به غیبت منجر شد، درسته، چون دایره رو تنگ کردن. خب این به صورت طبیعی اتفاق افتاد. خب و این به مرور انجام شد. خب طبیعیه، مردم هم به مرور باید آماده چنین وضعی باشن. حالا نگاه کن، زمان امام هادی علیه السلام، امام رو خدا میخواد بدونه طرف. برای چی؟ امام گفته. ببینم، تو که بلنگو دستت میگیری اینو میری به دیگران میگی، امام نفع میبره؟ مردم از اینی که دانستن امام قدرت عجیب غریب داره، مردم ارتباطشون با امام بیشتر شد؟ اونی که میاد این خبر رو میاره، چون لا تتبع و احوا اقومن قد ولو من قبل و اولو کثیرن، اون واسطه نفع میبره. توجه کردین؟ من اگر امام زمان علیه السلام رو برای شما اینجوری ترسیم کردم، آره حضرت کارش درسته فلانه، و یه جوری ساختم که راهیابی و به او برای هر بی سر و پایی میسور نیست، مقدور نیست، درسته، بعد چی میشه؟ حاجب پیدا میکنه، حضرت دربان پیدا میکنه. امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه 31 به فرزندشون اونجا میفرمایند که پسرم، خدا بین خودش و بندش هیچی قرار نداده، حاجب و دربان قرار نداده. این به معنای نفی واسطه فیض بودن اهل بیت علیهم السلام نیست، نه، اشتباه نکنید. دعاهایی که اهل بیت علیهم السلام به ما تعلیم کردن، به ما یاد ندادن خدا رو مستقیم صدا کنید، الهی و ربی اللهم ربنا، مگه نیست این همه دعا تو ماه رجب، تو ماهای دیگه، تو ماه مبارک، استغفار شبای جمعه؟ کی گفتن ائمه علیهم السلام خواستین با خدا حرف بزنین، ما رو صدا بزنین، ما بیام کنارتون بشینیم، یا به ما بگیم، ما بگیم هم چیزی شما دیدین تو تعالیم اهل بیت علیهم السلام، هم چیزی ما نداریم. توجه کنید، بحث ما توی نقطه ایه که اینجا حرف میزنیم، نفی توسل نمیشه، اشتباه نکنن دوستان. یعنی بحثای دینی گاهی موقع اینقدر در هم تنیده شده و تابیده شده، آدم یه طرفو میگه، طرف میگه یادی از اون طرف نکردیم، میگه که اون طرفو میخوای انکار کنی، نه اونم جای خودش داره. نه، من عرضم اینه که خدای متعال چنین قراری گذاشت. خدای متعال که تو قرآن از پیغمبران دارن میگن، پیغمبران رو اینجوری ترسیم میکنن که ببین پیغمبران بنده نیستن ها. یا این همه خدا تو قرآن با انبیا یه جوری حرف میزنه که آدم فکر میکنه داره توبیخ میکنه، داره مثلا، یعنی چی؟ یعنی اینا بندن، اینا میترسن، فرق نمیکنه. که امام علیه السلام وقتی خواستن غلو رو نفی بکنن، دقت کنید، حضرت فرمودن ما چند از تعدادی از حضرات معصومین علیهم السلام این روایت رو داریم، این مضمونو، که ما خدا نیستیم، ما مخلوقیم، ما هم ارتزاق میکنیم، چون نشان مخلوقیت ارتزاقه، ما محتاج خداییم، همه اینا هست. در مورد ما این جمله رو نگین، اما هر چی خواستین فی فضلنا قولو فی فضلنا ما شئتم. بعد تازه فرمودن هر چی هم بگین به بالا نمیرسین شما، چون شما سطح فکرتون چقدر؟ مگه یه بچه دبستانی میخواد راجع به یه ریاضی دان حرف بزنه چی میگه؟ میگه ضرب دو رقمی و حفظ، میگه دیگه، آخرش اینو میخواد بگه، چیزی نمیفهمه که، از کلی از چیزای ریاضی نمیدونم انتگرال و فلان اصلا سرش نمیشه که، درسته. خب قول آیه قرآن خوندیم دیگه، که نگین سلاسه، نگین که خدا ولد داره، مسیح بنده خداست، درسته، ولی چیزهای دیگه‌ای که مسیح مرده رو زنده کرده که قرآن نفی نکرده بلکه اثبات کرده. درسته کلمه تو القاها الی کلمه خداست، روح خداست، اینا رو که نفی نکرده، اینا رو اثبات کرده. درست شد؟ خب من جمع بکنم عرضمو. ببینید یه عده‌ای در پنهان کردن امام نفی میبرن، یه عده‌ای در این که بین من و امام یه بابی هست، یه واسطه از فلان، در این نفع میبرن. من سفر اخیر مشرف بودم مشهد، داشتم بالا سر دعا میخوندم، یا آقای آمد، بعد به صورت که گویی مثلا ناشناسه، البته من بعدا دانستم که حالا ایشون من میشناخت، ولی ها برصد گویی یه سوالی دارم. بعد گفتم در خدمتتونیم. گفتش که خب آدم سوال داره، سوال دینی که از یه مکلا نمیپرسه، این همه روحانی تو حرمه. بعد از الفاظی که به کار برد و مثلا کلمات، خب معلوم شد خوب میشناسه. به من گفتش که شما فلان روایت رو دیدین، مثلا فلان کس نقل کرده. خلاصه سرتون رو درد نیارم، از یه روایت که اینو دیدین، مثلا در مورد این چه کردین، این روایت نظیر داره، 40 تا روایت جمع شده، خلاصه داستان احمد ابن الحسن که خلاصه بیا ایمان بیار، بیا بیعت کن تا دیر نشده. خلاصه ببینید من میخوام یقین کنم دیگه، درسته؟ میخوام یقین کنم. چجوری یقین کنم؟ میپرسم شما دیدی همچی آدمیو؟ میگه نه. میگه من میخوام ببینم. میگه نمیشه ببینی. میگم چجوری نمیشه ببینم؟ یعنی رو چه حسابی نمیشه ببینم؟ مشکلش چیه؟ اگه شما به خواب بخواین پیش برین، بابا این همه خواب قرآن نقل میکنه، این همه خواب دیگران نقل میکنن، خواب که سند چیزی نمیشه که، مگر خواب نبی باشد. خواب غیر نبی هم تعبیر میخواد، تعبیرم توسط و یعلم و کمن تعبیر الاحادیث. اگه تعبیر احادیث تعلیم نمیخواست که قرآن نمیفرمود که، درسته؟ اومدی با خواب میگه مثلا این کارو بکن، یا مثلا استخاره بکن، یا مثلا این احادیث رو ببین، این احادیث اینطوریه. میگم خب ببین باشه، من مثلا 3 تا حدیث دیدم گفته این کارو نکنید، 100 تا حدیث دیدم میگه این کارو بکنید، مثلا نماز بخونید. خب این 3 تا حدیثو برمی‌دارم چی شده اینجوری شده؟ نباید میگم اون 100 تا رو میذاریم که این 3 تا رو میگیریم. امروز متاسفانه یک روشی مد شده، افراد با حدیث کشفیات میکنن. مثلا یه حدیث پیدا میکنه ازش حکم در میاره، بعد مثلا راجع به هر چی، راجع به خمس، راجع به چیزهای دیگه. ببینید اگر کسی واقعا دنبال حقیقته، اگر از این شذوذات پیدا میکنه توی، بعدم می نویسن اینا رو تو شبکه‌های مجازی، بعدم افراد گاهی یه سابقه علمی و پژوهشی و اینام دارن، حتی گاهی هم میگم ما یه سابقه طلبگی داریم. ببین جواب خیلی راحته. ببین اگه واقعا این سوالته، خب مگه نباید ببری پیش 4 تا آدم اهل فن با اونا گفتگو کنی؟ الان یه نفر یه مثلا وایس بذاره، یه پیغام بده به همه که آقا این کرونا که میگن کشکه، بیشتر توهمه. خب چرا به ما میگی؟ برو با اینایی که میگن هست، دکترا، این ور با اونو بشین صحبت کن، بحث کن، دلایل تو بر. من یادم مثلا چند تا اینایی که توصیه های سنتی برای درمان میگفتن، گفتن آقا ما حاضریم بشینیم با دکترا صحبت کنیم، ما نمیخوام حرفمون عوامان ناس بخرن، ما حرف داریم. میگیم آقا این دارویی که گیاهی اثر داره، این مراقبت اثر داره. خب چرا جرئت نمیکنیم بیاین صحبت کنیم؟ دقت میکنید؟ من میخوام بگم این بساطی که به صورت مبهم، به صورت پچ، اولا توجه کنید، بالاخره هر ادعایی یه پیروانی پیدا خواهد کرد. شما قصه نخورید، شما الان برین یه ادعایی درست کنید تو شبکه مجازی بگین، بالاخره آدم پیدا میشه دنبال آدم، یعنی که چیزی نیست، چیز عجیبی نیست. حالا اینا رو هم باید کالبد چکافی کرد که این پیروی چیه. تازه این که چیزی نیست بابا، خدای متعال، خدایی که خدای امام زمان علیه السلام خدای همه ایناست، خدا رو شرک می‌ورزن، برای خدا پسر درست می‌کنن، دین درست می‌کنن، آمار می‌گیرن، اینا که چیز عجیبی نیست. پیروی که دلیل بر حقانیت نیست، پیرو داشتن، کم داشتن، زیاد داشتن، حقانیت که اینا نیست. من می‌خوام به روشنی بفهمم با پچ پچ و فلان. آقا اگه حرف داری خب بیا بزن. جاره من رفتم ببینم، اصلا شما اصلا خیلی کاری نداشتم، دیدم اینقدر پاسخ دادن به اینا توی اینترنت، توی این شبکه‌های رسمی علما، پاسخ متینا، و بعد گفتن خب شما رد کنید حرف ما رو، اگه ما داریم اشتباه میکنیم رد کنید. خب این مال فضای علمیه دیگه، باید رفت تو فضای علمی. وقت تو از من آمدی اینجا به من میگی که امیرالمومنین اسلام در نهج البلاغه فرمودن هر پیغمبری میاد پیغمبر بعدو معرفی میکنه و از پیغمبر قبل هم آگاهی داره، چون سلسله است دیگه. ائمه علیهم السلام هر کدوم که آمدن گفتن امام بعدی کیه به اونا که آمدن خدمت حضرت، درست یا نه؟ شما یه جا بیارین امام زمان علیه السلام بگه گفتن بعد اینه، آخه نمیشه رشته قد چطور وصلش کنی که؟ اینا سلسله از به خدا مربوطه. نمیشه امام زمان علیه السلام در جریان نباشه بگیم بابا نمیدونستم اصلا در جریان نبودم. مگه میشه چنین چیزی؟ مگه میشه امام زمان علیه السلام، شخص امام زمان، دقت کنید، نه یه روایت از امام که نمیدونم مهدیین اینطوری ان تعداد اونها اینه، اینا رو ولش کنید. امام زمان علیه السلام باید یه جایی صراحتا فرموده باشن در زمان غیبت من بعد از من فلانی. بعدم حالا جالبه میگن بعد از من فلانی، افراد هول شدن هنوز خود حضرت رو ندیدن، سراغ بعدی میخوان برن، اینش خیلی جالبه. حالا من کاری به اینا ندارم، میخوام بگم اینی که یه عده‌ای میان یه چیزی رو ایجاد میکنن بعد یه حلقه دورش، بعد شما دسترسی ندارید، بعد شما رو مدیریت میکنن، برای چی این کار رو میکنین؟ خدا این کار کرد با بندگانش، رسول خدا صلی الله علیه و آله این کار کرد با بندگانش. ببینید تاریخ پیغمبر اکرم رو بخونید، تاریخ انبیا رو بخونید، تماما زندگیشون مشیشون این بود که پیش مردم بودن، با مردم حرف می زدن، درست یا نه؟ بله البته موقعی که یه نفر داره حرف می زنه، خب اون یکی به ظاهر نمی تونه حرف بزنه، باید صبر کنه حرفو تموم شه، ولی موضوع در اختیار بودنه. غیبت امام زمان علیه السلام یه اتفاقی بود که این اتفاق همین شرایط تاریخی که ما میدانیم دلایلش هم روشنه اتفاق افتاد، ولی نکتهش اینه، اینو دقت کنید، امام زمان علیه السلام دیده شدن، حیاتشون رو گزارش کردن، میشناختن مردم، حالا امر این گونه مقرر شد که حضرت در غیبت برن، درسته؟ اما یه نفر بخواد بیاد بگه آقا من از طرف امام زمانم، من دارم یار جمع میکنم، ما دارم شرایط رو درست میکنم، من دارم بیعت میگیرم، و بعدم پیشینه شو یا نمیگه یا دیگران باید برن درارن، و پیشینه که درش هیچی نیست، نه اسمتی هست، نه هیچی نیست. ائمه اینطوری بودن؟ ائمه پیشینه مجهول داشتن. چرا سید الشهدا علیه السلام، چرا ائمه علیهم السلام وقتی میخوان احتجاج کنن به پیشینه شون احتجاج میکنن؟ من پسر خدیجم، من پسر فاطمم، برای چی میگن؟ برای این پرونده از اولش سفیده. آقا از گذشته حرف نزن. ما وقتی که شما حالا این بحث رو دنبال بفرمید، چون من چند بار این بحث رو داشتم، با یه عالم سنی صحبت میکنید، شما از صحابه اینقدر تجلیل میکنید، درسته؟ میشه اجازه بدیم ما سوابق این صحابه رو ببینیم؟ میگه آقا به سوابق کاری نداشته باش. میگه آقا میشه به لواحقش که بعد اینکه صحابی شدن با هم دعوا کردن، جنگیدن، فحش دادن، تکفیر کردن، میگه نه به اونام کاری نداشته باش تو. میگه آخه این که نشد که، شما از من حماقت میطلبید، اسلام منو بر بصیرت دعوت کرده، این چه مدلشه؟ شما کدوم پیغمبری رو دیدین، کدوم امامی رو دیدین بترس از سابقهش، بترس از به اصطلاح امروزی هم میگن رزومهش؟ بعدم شفاف میگن. بعد اونایی که ببینید، اگر خوب دقت کنید، اگر دشمنان اهل بیت، دشمنان انبیا، یک دونه، یک مورد، یک مورد در زندگی اونها سیاهی، ظلمت، خطا وجود داشته باشه، مطمئن باشید اونو مثل یه دونه گلوله رها میکنن که رسید پایین بشه بهمن بزنه داغون کنه. دقت فرمودین؟ حضرت تو کربلا جایی که 30,000 نفر اومدن حضرت رو بکشن، اونجا میگن من چیکار کردم؟ ایش که جواب نمیده. اینو داشته باشین. این که به طور طبیعی، حالا من بالاتر از اینو عرض میکنم، یه موقع از طرف آمده ادعاش رو همینه. ببینید مثلا فرض کن یه نفر رفته یه جایی استخدام شده، بعد میگن آقا تو مدرک جعلیه، میگه آقا من همینجا نشستم همین الان، برین اینترنتی استعلام کنین، تمام مدارک منو استعلام کنین الان، بدونین که من به کسی زنگ بزنم، هر کسو در خارج دارین در داخل دارین تو دانشگاه برین پرونده رو ورق بزنه بره ببینه اگه دروغ میگم فلان. اینو میگن شفافیت. اگر یه کسی آمد ادعا کرد آمدن حضرت رو خراب بکنن، حضرت همچون یه اجمال بهشون گفتن ببینید اگه خواستین من نسب شما رو بگم، همه ساکت شدن. اگه من پیش شما بلند شدم ادعا کردم حرف گنده زدم، شما برگشت من میگفتی که فلانی، میخوای خاطرات 20 سال پیش و 30 سال پیش با هم مرور کنیم، من اگه حرف رو برگردوندم یعنی ریگ تو کفشمه دیگه، درسته؟ آخه این چه کسیست شما بیعتش را نمیدونم برای مردم ضروری میدانید، مردم رو دعوت میکنید که همه چیش مبهمه. ما چنین چیزی اصلا تو قرآن نداریم. تمام داستان انبیا، همه داستان بحث نبوت اینه، کسی ادعا کرد باید بیانه بیاره، کسی ادعا کرد باید سابقهش درست باشه، کسی ادعا کرد باید از نمیدونم مسیر پاک به این دنیا آمده باشه، پیامبران پدرانشون موحد بودن. این حرفا چی از خودت در آوردی؟ خب کی از اینا نفع میبره؟ امام زمان نفع میبرن از این؟ خدا نفع میبره؟ رسول خدا نفع میبره؟ خب دروغه دیگه، دروغ آشکار، یعنی همین. اونایی نفع میبرن که تو این حلقه قرار گرفتن. دقت فرمودین؟ تو این حلقه قرار گرفتن و بعد دیگه حالا همون داستان بت پرستان، همون داستان لا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، چون در مورد حواریون بعضیشون که کفر ورزیدن قرآن اینو میگه دیگه. موضوع قلوب و موضوع این در زمان امام هادی علیه السلام از اتفاقاتی بود که افتاد، یعنی یه عده سوء استفاده کردن و قطعا اینا شیعه نبودن، چون شیعه، حالا انشالله اینو عرض میکنم، من شیعه یه ویژگی خاص داره، یه ویژگی خاص، اینی که از امام جلو نمیزنه، به امام حرف نمیبنده، برای خوشایند امام لفاظی نمیکنه، میگه تا اینجا امام گفت، بقیهش من نمیدونم، نمیدونم چیه بقیهش. دقت فرمودین؟ اینا امامو خراب میکنن، اینا دینو خراب میکنن، اینا مردمو از امام رمیده میکنن، درسته؟ اینها دسترسی به امام رو سخت میکنن. امروز امام زمان علیه السلام، هیچ کسی روز قیامت، هیچ کسی حجت ندارد که به خدای متعال بگوید آقا امام زمان غایب بود، ما هم که جزء مقربین درگاه نبودیم، اونایی هم که با حضرت سر و سری داشتن که ما نمیشناختیم، اگر هم میشناختیم که ما راه نمیدادن، پس هیچی. نه، در عین اینکه شیعیان مراتب دارن، در عین حال امام علیه السلام مرحمت کردن، فرمودن که اگه با ما کاری دارین صدا بزنین، اگه خواستین به ما توجه کنین بگید سلامون علی آل یاسین، اگه خواستید بیاد خونه ما جمعه ها بیان بگید که ما ضعیف و که و جاروک، هر وقت خواستی صدا بزن، امامتون کسیست که در نماز وسط نمازم باشه بری پیشش جوابتو میده، نمیگه من حواسم پرت میشه، نه، یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.